بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یک بحثی رو در سال 84 من شروع کردم تحت عنوان قیامت در قرآن، که بیان قرآن از قیامت چیست و به لسان قرآن قیامت چگونه اتفاق می افتد و تحقق آن برای انسانی که مرده است چگونه است. در این راستا صحبت داشتیم چندین جلسه که فکر کنم 23 جلسه راجع به قیامت صحبت شده، و اینکه تعداد جلسات رو نمیدونید برای اینه که گوش ندادید، یعنی نیازی ندارید، براتون روشنه که قیامت اتفاق میفته و چون ایمان آوردید به تحققش دیگه نیازی ندارید که برید تحقیق بکنید حالا قرآن راجع به این موضوع چی میگه. سوره قیامت، سوره مرسلات، اینها تقریبا به طور کامل بیان شده، تفسیر شده از تفاسیر مختلف. در آیات مشکل این سوره ها مستنداتی آوردیم و شما هم غالبا حضور داشتید و گوش دادید. یک کیفیت هایی در قرآن هست راجع به قیامت نسبت به انسان و قیامت، که مثلا میگوید در قیامت هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. این آیات رو بررسی کردیم، کید و مکری را که مکاران و کائدان در دنیا به کار میبرند در قیامت سودی ندارد برای اونها، اونجا دیگه فقط تصمیم و اراده خدا هست که نسبت به بدکاران اعمال میشه، نسبت به نیکوکاران هم همینطور. راجع به جنت یعنی بهشت و دوزخ صحبت کردیم در اون به اصطلاح بحث هایی که داشتیم، که در قیامت این دو پدیده چگونه ظهور و بروز پیدا می کنند. راجع به برخی از فرشتگانی که در واقع ناظر هستند بر بهشت و یا ناظر بر عذاب دوزخ یا آتش هستند، اینها رو آوردیم بحث کردیم. در همون سوره مرسلات مخصوصا فرشتگانی رو که اسم میبره، مثل خود مرسلات، مثل ناشرات، اینها رو بحث کردیم. اینها یاداوریه ها، مثل ملقیات، اینها روشون بحث شده دقیقا. اینها رو من میگویم که بعضی وقتا یه سوالاتی داده میشه در همین جلسات تفسیر راجع به همین فرشتگان و همین مسائل، که حاکی از این است که شما مطالب پیشینی رو گوش ندادید و بررسی نکردید. عرض کنم که آیات زیادی اینطوری که یکی از دوستان شما استخراج کردن تا حدود 63 سوره از سوره های مختلف قرآن آیاتش برای قیامت استخراج شده. 63 سوره رو ما آیاتش رو بهش استناد کردیم، ولی نه همش رو. در هر حال اون چیه که پیش رو خواهیم داشت تکمیل این بحث راجع به میقات اصلا میقات چی هست در قیامت، راجع به آصفات صحبت کردیم، راجع به ظل ذی ثلاث شعب، سایه ای که سه شاخه دارد بحث مفصل کردیم، و در باره درهای دوزخ و فکر کنم علیها تسعت عشر رو هم فکر کنم بحث کردیم، حالا اگر اون رو بحث نکرده باشیم در مباحث پیش رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. عرض کنم که بیان جنت و دوزخ و قیامت را از انسان کامل آوردیم در بحث‌های قبلی، و الان شما تعجب میکنین میگین وا چه همه مطلب، پس دیگه چی میخواییم بگیم؟ همه چیزی که گفته شده. بله، مثلا اگر اینجا دقت بکنی سه خطشو بخونم، از انسان کامل صفحه 189: ای درویش، انسان عالم صغیر است و عقل آدم و عقل آدم این عالم است، خب، و جسم حواست و وهم ابلیس است و شهوت طاووس است و غضب مار است. بعد گفتیم که توضیحاً که این ظل ذی ثلاث شعب، سایه سه شاخه، یکی وهم، یکی شهوت و یکی غضب. بعد و اخلاق نیک بهشت است و اخلاق بد دوزخ است و قوتهای عقل و قوتهای روح و قوتهای جسم ملائکه است. خب پس همین یه جمله کافیه دیگه برای اینکه شما هدایت بشید که دیگه برید پس بقیه بحثا برای چی؟ همین یه جمله کافیه که شما دیگه برید و ببینید که چه باید بکنید. خب دیگه راجع به خشوع، راجع به نفاق، اینها که چگونه در قیامت مجسم می شوند صفات بد انسان یا صفات خوب انسان، توضیح داده شده که تجسم و تجسد صفات بد دوزخ است و صفات خوب جنت یا بهشت. راجع به عذاب صحبت کردیم، دو خط برای یادآوری از کتاب انسان کامل براتون بخونم که عنوانش هم هست بهشت و دوزخ، صفحه 302: بدان اعزک الله فی الدارین، دارین یعنی دنیا و آخرت، یعنی دوتا خانه، وقتی میگن فی الدارین یعنی در دنیا و آخرت، که حقیقت بهشت موافقت است. موافقت با کی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، این موافقت. و حقیقت دوزخ مخالفت است. بله؟ الذين يعصون الله، کسانی که عصیان میکنند در برابر خدا، این مخالفت. و حقیقت خوشی یافتن مراد است و حقیقت ناخوشی نایافتن مراد است. چون حقیقت بهشت و دوزخ را دانستی، اکنون بدان که بهشت و دوزخ درهای بسیار دارند، جمله اقوال و افعال پسندیده و اخلاق حمیده درهای بهشتند و جمله اقوال و افعال ناپسند و اخلاق ذمیمه درهای دوزخند. بره تا پایان بحث. خب عرض کنم که دیگه چه بحث شده است. راجع به جرم بحث کردیم، از مثنوی اشعاری رو آوردیم که این سه فرشته ملقیات و آصفات و ناشرات رو تفکیکن توضیح داده، البته به استخراج من هست، یعنی تفسیر من از این ابیات این بوده اینجام نوشتم این اشعار در بحث قیامت در تفسیر سوره مرسلات بیان شد، تاریخش هم 14/8/85. بعد آیاتی از سوره جاسیه بوده است که بیان شده و بعد دیگه حالا این سوره هایی که ازش آیه آورده شده دیگه ذکر نمی کنم. راجع به توبه نصوح و شش مرحله آن یا شش خصوصیت آن صحبت کردیم و امروز درس امروزمون از سوره غاشیه شروع می شود که مربوط است به قیامت. سوره 88 و بعد از سوره اعلاست. بخونید تا آیه 19 بخونید. بکنم قرآن من قرآنی نیست که پشت سر هم آیات داشته باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
خب تا اون آیه‌ای که افلم ينظروا الى الابل كيف خلقت، اون دیگه بحثش میاد توی دنیا دوباره، مربوط به قیامت هست ولی کاریش نداریم، یعنی وارد بحثش اصلا نمیشیم چون بحث ابل و اینها یه بحث دیگری است. حالا تا این آیه رو ما مورد استناد قرار میدیم و روش بحث میکنیم که مربوط است به قیامت، دو گروه رو در قیامت مطرح میکنه. وجوه یوم اذن خاشعه، وجوه یوم اذن نائمه. اینا دو گروه هن در قیامت که قبل از اون یه شرحی از قیامت میده. هل اتاک حدیث الغاشیه که فکر کنم از این آیه اول امروز ما نتوانیم که خارج بشیم. اول از لغت شروع میکنیم که لغت غاشیه از کجا آمده. در لغت میگوید غشیه یقشا غشیانن، همیشه مصدر رو به صورت مفعول مطلق در لغت ذکر میکنن. یعنی در لغت شما وقتی نگاه بکنید در ثلاثی مجرد سه کلمه رو پشت سر هم مینویسه. یکی فعل ماضی است مفرد مذکر غائب، یکی فعل مضارع است مفرد مذکر غائب و یکی مصدر. مصدر رو همیشه با تنوین نصب می نویسند به جهت اینکه می گویند به صورت مفعول مطلق بیاد که غشیه غشیانن یا یغشا غشیانن. خب حالا اگر که بگوید که قشی یهو به صوت، صوت یعنی چی؟ نسین تا صوت، این حروف مگه صوت یعنی چی؟ تازیانه. سین و تا یعنی تازیانه، جمعش چیه؟ سیات. سیات یعنی تازیانه ها. پس اگر بگوید که قشی یهو و مصدر باشد قشیان، یعنی ضربهو به صوت، با تازیانه او را زد. و اگر بگوید که قشی یقشا قشاوتن، این مصدر را هم میگویند که هم قشاوه درسته، هم قشاوه و هم قشاوه. خب حالا اگر اینطوری باشه، قشی الامر فلانن، یعنی امر فاعل قشیه باشه و فلانن مفعول باشه، قشی الامر فلانن یعنی که قطاهو، یعنی فلان کار فلان کس را در فرو گرفت، تو خودش برد. خب قشیهو یعنی چنان غرق فلان چیزش کرده که دیگه پیرامون رو متوجه نیست. القشوه و القشاوه به تسلیس القین فیهما. فیهما چرا میگه؟ برای اینکه دوتا کلمه گفت، القشوه یکی، القشاوه دوتا. میگوید به تسلیس القین فیهما، یعنی قین سه حرکت میگیرد، القشوه، 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 القشاوه، القشاوه، القشاوه. این رو میگن تسلیس. و اگر که بگویند که القین فیها، اگه کلمه بگیرن فیها محرکتین، یعنی دوتا حرکت میگیره، اما اگر بگویم به تسلیس یعنی سه حرکت میگیره. خب پس میگوید که قین در این دو کلمه قشوه و قشاوه سه حرکت میگیرد، به معنای قطاع یعنی پوشش، سرپوش. این ظرف، در ظرف رو میگویند که قشوه یا قشاوه یا قشاوه. در مفردات راقب در قشیه میگوید قشیهو ای سترهو، پوشانید او را. و القشاوه ما یقطع به شیء، آن چیزی که یه چیز دیگری با آن پوشانده می شود. در سوره جاسیه میگوید که وجعل علی بصره قشاوه، یعنی در روی چشمش خدا پوشش گذاشت، دیگه چشمش نمیبینه. و در سوره بقره آیه هفتم میگوید و علی ابصارهم قشاوه، بر چشمهاشون روپوش گذاشت. علی ابصارهم قشاوه، روپوش هست. در سوره طه آیه 78 میگوید فاتبعهم فرعون بجنوده، فرعون با سربازان خود آنان را تعقیب کرد. فغشیهم من الیم ما غشیهم، پس بخشی از دریا آنها را پوشاند، هر چقدرشو که توانست. یعنی بسیاری از این لشکریان فرعون در دریا غرق شدن. آیه 78 دوباره میخونم، فاتبعهم فرعون بجنودهی فغشیهم من الیم، یم یعنی دریا، من الیم یعنی آنها را فرو گرفت از دریا، ما غشیهم، هر چقدرشون رو که پوشاند. نمیخواد بگه همشون، یعنی میخواد بگه اونایی که اومدن تو آب غرق شدن. باز در سوره نور آیه 40 میگوید که، برای چی میگه؟ برای اعمال مردمی که بی هدف کار میکنن، بی برنامه کار میکنن، کارشون روزمره است، هر روز تصمیم میگیرن که حالا امروز چه کار بکنیم، یا کارشون لحظه ای و ساعتیه که حالا چه کار بکنیم، آینده نگر نیستن، دور رو نمیبینن، دنیا رو میبینن، دم پاشون رو میبینن. اینها رو تعبیر کرده به دو گروه، گروهی که مورد نظر الان میگوید او که ظلمات فی بحر لجی، مثل تاریکی در دریای بسیار انباشته روی هم. لجی یعنی موج فوق موج، یعنی روی هم انباشته شده به طوری که هیچ جا زیر آب دیگه پیدا نیست. این میگن بحر لجی. میگن مثل تاریکی که در بحر لجی باشد، یغشاه موج من فوقه موج، پوشنده است موجی که روی آن موج دیگر است. این کجاست؟ خب سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ابرهای تاریکی است که برخی روی برخ دیگر را پوشانده است. این کارهای انسان که بی هدف باشه، بی مقصد باشه، بی اراده باشه، بی نیت باشه، روز به روز باشه، یا هدفهای غیر انسانی رو تعقیب بکنه که هدفهای غیر انسانی هم معمولاً بی برنامه است، برای اینکه یک کارهای دیگری این برنامه ها رو به هم میزنه داخل خودش ها. یعنی فرض بر این که میگوید که موجی فوق آن موجه، یه موج داره حرکت میکنه، حالا کنار دریا بودی، یک یه موج دیگر از سر اون میاد و اون رو له میکنه، صافش میکنه و اون رو میبره تو خودش، میخوردش، اصلا اون موج دیگه نیست، باز این موج هم اسیر همون موج میشه. این کارهای بی هدف انسان اینطوریست، یعنی همون کارها، همون کارهای بد، این کارهایی رو که میخواستن اینها به نتیجه برسانن نمیذاره به نتیجه برسه. شما الان در اوضاع امروز کشور خود ما میبینید که 30 سال است که یک گروه با نهایت مکاری، حقبازی، حیلگری میکوشد که زمام امور کشور رو به دست بگیره. چرا نتوانسته؟ برای اینکه همون اعمال خودش یه موج ایجاد میکنه. مثلا میاد یه روز میگه امروز اگه من 4 نفر رو بگیرم زندان بکنم دیگه من مسلطم. 10 نفر رو میگیره مسلط نمیشه، 50 نفر رو میگیره مسلط نمیشه. موج من فوقه موج، همون کار خودش، یعنی همون دستگیری ها یک موجیست که اون برنامه قبلی او رو محو میکنه، از بین میبره. میگه خیلی خوب، حال با این نشد میکشیم، چند نفر تو خیابون بکشیم، 100 نفر، 200 نفر، اصلا 1000 نفر میکشیم، قضیه حله. همین موج کشتار که شروع میشه، تمامی اون برنامه هایی رو که ریخته بودن برای این که به این هدف برسن، اون موج بعدی که مال خودشونه و خودشون ایجاد کردن، اینها رو محو میکنه، از بین میبره. من فقط میتونم بگم که قرآن خیلی قشنگ تحلیل میکنه. بعد میگه نه، حالا موج رها کن، سحابون ظلماتون. شما تو هواپیما بودید که از توی ابر عبور بکنه یا از بالای ابر؟ مثلا اگه بالای ابر باشه ببینید کوه هاست، این ابرها، این کوه روی کوه روی کوه همینطور دارن میغلطن. و وقتی که میاد مثلا هواپیما توی این ابرها قرار میگیره، واقعا توی تاریکیه، ظلمت، هیچی پیدا نیست. شما ببینید یه مقدار مه، یعنی همین ابر، میاد پایین روی سطح زمین رو بگیره، شما دیگه جایی رو نمیبینید. حالا این مثال ها اصلا مثال هایی که برای بشر اون روز غیر قابل درک بود خدا داره میزنه و این نشان میده که کلام کلام بشر نیست. اصلا بشر کجا این تاریکی توی ابرها رو میدید؟ ندیده بودن، روی زمین بودن، اونم تازه توی عربستانی که همیشه خشک بود، یه ابر میمد یه بارون میزد میرفت. او دوباره بخونم آیه را. او کظلمات فی بحر لجی یغشاه، قشاور دارم معنا میکنم، یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اون ابرها هم تازه روی هم انباشته شدن. باز بیاییم آیات 47 تا 52 ابراهیم. از چند آیه زودتر شروع کردم تا برسه به تقشایی که توی این سری از آیات یا دسته از آیات هستن. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام. فکر نکنید که خدا نسبت به رسولانش خلف وعد میکنه. خدا همانا عزیز است و صاحب انتقام. این انتقام گیری خدا نه از روی حقد، حسد یا انتقام جویی یا کینه توزی هست، نه. همونطور که قبلا توضیح دادم، خداوند دارای صفات است. ما اگر یه وقتی که فرصت بشود و به عرش برسیم، یعنی بخوایم عرش رو معنا بکنیم، اونجا خواهیم گفت که صفات الهی چه مفهومی دارن، این بیشتر توضیح خواهیم داد، این که نگفته باشم، ولی در خلال بحث ها گفتم انتقام الهی جزء صفات الهی است، همونطور که عزیز جزء صفاته، انتقام هم جزء صفاته و به همین جهت بشر هم منتقمه. بشر یه جایی میسته و انتقام میگیره. به همین جهت هم به او گفته خلیفت الله. یعنی تمام صفاتی را که خدا دارد بشر هم داره. بشر هم باید انتقام بگیره و میگیره. ولی جاش رو خدا نشون میده. میگه تو هم مثل من انتقام بگیر. اما این صفت در خدا هست. خداوند اراده نمی کند که الان انتقام بگیره، بلکه چون در ذات خدا انتقام هست، مثل عزت که هست، مثل حکمت که هست، خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا رؤوفه، خدا رحیمه، منان هست، قدوس هست، مهیمن هست، مؤمن هست، سلام هست، اینا صفات خدا. اینها لحظه این نیست که یه وقت خدا حالا تصمیم بگیره که من سلام باشم، حالا تصمیم میگیرم مؤمن باشم، نه. این مجموعه صفات ذات باری تعالی رو تشکیل میده. انتقام هم جزء ذاته. بنابراین هر صفت از خدا یک حیطه ای دارد و انسان است که باید خودش رو وارد حیطه این صفت بکنه. وارد حیطه صفت یعنی ما طوری اگر عمل بکنیم در دنیا که به حیطه صفت ایمان خدا وارد بشیم، مؤمنیم. مؤمن به اون صفتی که برای خدا آورده، نه اینکه خدا ایمان آورنده است، خدا امنیت دهنده است. آمنه یعنی امنیت داد، پس خدا که مؤمن است یعنی امنیت دهنده است، یعنی آرامش میده، امنیت میده. سلام به همین معنا، صلح میده، آرامش میده. پس ما باید طوری حرکت بکنیم که خودمون رو وارد حیطه صفات الهی بکنیم. اگر کج بریم، اگر از راه مستقیم نریم، به کجا میرسیم؟ به حیطه صفت عذاب میرسیم. که غضب خداست، یعنی وارد حیطه و میدان و عرصه غضب الهی میشه. اگر طوری حرکت بکنیم که راه راست نباشد و یک سلسله از اعمال رو انجام بدیم که لازمش این باشد که خدا از ما انتقام بگیرد، یعنی ما وارد حیطه و عرصه صفت انتقام خدا شدیم. خودمون ما خودمون رو وارد کردیم. خدا نمیاد از ما انتقام بگیره. خدا حرکت نمیکنه. خدا دیگه اراده مجدد نمیکنه. یعنی اراده فرموده، عالم رو اینطوری خلق کرده، ما هستیم که یا فاصله میگیریم از این صفات، یعنی صفاتی که غضب الهی است، صفاتی که عذاب الهی رو متضمن میشه، یا انتقام الهی رو، یا مکر و کید الهی رو، بله اونم داره دیگه، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده است. پس ما خودمون رو وارد حیطه مکر الهی کردیم، دیگه گریزی نیست، دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو نجات بده. بر همین سوال میکنه که منزل لذی یشفا عنده الا باذنه، چه کسی میتواند نزد خدا شفاعت بکنه مگر اینکه اذن خدا باشد؟ دیگه خدا اذن نمیده. اگر کسی خودش انداخت توی این چاه ویل انتقام یا غضب الهی، دیگه نجاتی براش نیست، اصلا امکان نداره. تا قبل از رسیدن به این حیطه میتواند توبه بکنه، بازگشت بکنه، خودش عقب بکشه، از این حیطه فاصله بگیره، بره خودش رو داخل حیطه رحمت الهی بکنه، داخل حیطه رأفت الهی بکنه. روی رأفت خودش میاد، رحمت خودش میاد، چون این خودش رو گذاشته توی اون حیطه. بنابراین میگوید که فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض. اینا خصوصیت قیامت ها، ولی تو سوره غاشیه نیست، بیان آیات این سوره است. چه روزی انتقام الهی رو تو میبینی؟ روزی که این زمین عوض میشود و تبدیل به زمین دیگری میشود. این زمین دیگه نیست. و سماوات، آسمان ها هم همینطور تغییر میکنن، عوض میشن. و برزو لله الواحد القهار، و تمامی انسان ها در برابر خدای یکتای قهار بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن. این پیدا میشه، همه میایستن. پس لازمش اینه، اولین گام اینه که این زمین و آسمان ها متحول بشن و تغییر بکنن. خب ما خیلی پیش از این صحبت کردیم دیگه، اینا رو دیگه خودتون باید تطبیق بدید و من نباید دیگه توضیح بدم، اما تذکرن میگویم که اگر بیاد داشته باشید، قرار شد که این جسم انسان هم عرض باشد، زمین باشد، درسته؟ پس یکی از مشخصه ها و ضروریات و لوازم ورود به عرصه قیامت این است که این زمین دیگه این زمین نباشه، متحول بشه، یه زمین دیگری بشه. خب و سماوات هم همینطور. سماوات کجا بود؟ سماوات در وجود انسان اون مدارج و مراحل صعود معنوی انسان بود که پله پله بالا میره. گفتم همین اخیراً یه جای براتون توضیح دادم که هر پله، هر صفت بالاتر آسمان صفت زیرینه. یعنی شما یه صفت دارید راستگویی، این ثابت نیست، این کمال پیدا میکنه. پس این که میگوییم سماوات، خود صفت راستی چون صفت خوبه اسمش آسمانه، سماه، چون در بالا قرار گرفته، در بالاست. اما همین وقتی مدارج رو طی میکنه، یعنی این راستی هی تکامل پیدا میکنه. آدم تا کجا میتونه راستگو باشه؟ تا اینکه در کربلا بدنشو تکه تکم بکنن یه حرف دروغ نزنه، میگه من بر نمیگردم. همینه که گفتم، همین که گفتم، بر نمیگردم. این میشه سماوات. یعنی خود صفت راستی مدارج تعالی داره و هر مدرجی از اون یک سماه ترقی پیدا میکنه. صفت محبت همینطوره. یعنی شما ممکنه این صفت رو داشته باشید، یک کسی رو یا یک چیز رو دوست دارید، ولی این دوست داشتنتون رو تعالی میدید، هی میبرید بالا، هی توسعه میدید. پس اون حب اولی، اون عشق اولی، اون یک آسمانه، چون صفت خوبه، بالاست، درجه داره، از اول در بالا قرار گرفته. همون که توسعه میدید میشه سماوات، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، همه در حب، همه در دوست داشتنه. و این اتفاقا خیلی مهمه که ما پیوسته کوشش بکنیم که این آسمانها رو طی بکنیم. پس میتوان اینجا یه مثال بزنیم، یه مثال که فرض بگیرید یه دختر و پسر هم دیگر میبینن، هم دیگر دوست دارن، عاشق هم میشن، مثلا ازدواج میکنن. غالبا اینطوریست که سیر نزولی طی میکنه، یعنی هر چقدر که بیشتر با هم باشن نسبت به هم عادت میکنن و اصلا اون عشق و محبت اولیه رو ظاهرا فراموش میکنن، حتی اون کلمات و حرفایی که با هم میزدن دیگه نمیزنن. در صورتی که تعالی یعنی پیمودن آسمانهای سماوات محبت این است که هرچه اینها بیشتر با هم باشن و به سمت سال خوردگی و پیری برن، باید اون عشقشون تعالی پیدا بکنه، اون محبت باید رشد پیدا بکنه. و بعد وقتی که قرآن میگوید سماوات یعنی بی‌نهایته، چرا؟ چون ناشی از صفات الهی است، صفات الهی حد و مرز نداره. مثلا شما میخواید بگید خدا که میگوید که یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره، این چقدره اندازش که خدا اونا رو دوست داره؟ چقدر اندازه میتونیم بذاریم؟ اندازه نداره، طول و عرض نداره، پایین و بالا نداره. به اندازه وجود خدا، صفات خدا بی نهایته. پس میشه سماوات. یعنی هر چقدر انسان که سمایی از یه سمایی به سمایی دیگر بره، نمیتونه بگه من اینجا میایستم. و اینجا شما خوب میتوانید درک بکنید که معراج نبی یعنی چی؟ که میگن یک شب رفت، یعنی تمامی آسمانهای صفات رو یک شب پیمود تا رسید به سدرت المنتها. اونجا پایانه؟ نه. پس یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات، این است که همچنان که هر روز این زمین متحول میشه. این جسم، جسم دیروزی نیست، حتما نیست، خیلی چیزاش عوض شده، سماواتش هم باید تبدیل پیدا کرده باشه. یعنی حتما اون صفاتی رو که ما دیروز داشتیم امروز باید به کمال رسیده باشه، یعنی از این آسمان به آسمان بعد رفته باشه. اینا رو قبلا توضیح دادن. پس امروز که ما صفات دیروز خودمون رو میبینیم، یعنی از یه آسمان برتر به آسمان پایینی نگاه میکنیم، به خودمون میخندیم، میگیم که شما بچه بودیم، اونجا وایساده بودیم، اینجا چقدر عالیه، چقدر بالاتره. تصمیم میگیره میگه برم بالایی ببینم چه خبره. میره بالاتر، یعنی فردا حتما باید غیر از امروز باشه. به همین جهت پیامبر فرمود کسی که دو روزش مثل هم باشه فهو مقبون، کلال رفته سرش، گول خورده، نباید مثل هم باشه، باید حتما متحول شده باشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اونها هم تغییر پیدا میکنه. پس اون روز بعدی قیامت این روز است. برای آدم های بد هم همینطوره، یعنی اونهایی که امروز شرارت کردن فردا حتما آثار شرارت خودشون رو میبینن. در همین دنیا ممکنه اظهار نکنه. شما ببینید اینها همه نیرویی که مستبدان تاریخ جمع آوری کردن و امروز هم در کشور خود ما اتفاق می افتد که اینها همه ارتش، سلاح، مهمات و نیروهای انسانی برای بکار بردن این تجهیزات در برابر مخالف، برای چیه؟ برای اینکه گند اعمال فاسد و تباهی آور اینها آشکار نشه. جلو اونو دارن میگیرن، خودشون میدونن، میدونن چه خیانت هایی شده است، میخوان جلو اونو بگن کسی نفهمه. چه روزنامه رو تعطیل میکنن؟ برای اینکه کسی نفهمه. چرا کسی که منتقد زندانش میکنن؟ برای اینکه مردم نفهمن. اگر کار خوب شده بود همه بنویسید، اصلا این روزنامه کمه، اصلا کمه، هزارها روزنامه بنویسن ما چقدر خوبی کردیم. ما نمیترسیم از خوبی، تعریف خوبی کسی میترسه؟ پس روز بعد روزنامه امروز نباید منتشر بشود که بگوید که من چه جنایتی کردم. دقت کردی؟ پس اونم قیامتش رو میبینه فردا، همین فردا، و از همین امروز میداند که اگر فردا نامه اعمال او را مردم ببینند چه قیامتی به پا میشود. یعنی اعمال رو قائم ببینند، ایستاده در برابر خودشون. من از این غافلند که این نیازی به گفتن و نوشتن ندارد. همه میدانند، کائنات میدانند، مردم هم میدانند. اما چرا اینطوره؟ و جعل علا بسرهی قشاوه، خدا روی چشم این آدم رو پرده کشیده است که نبیند. اما در اون وجه تعالی، در وجه رشد، در وجه سماع به سماع رفتن، این است که خدا به پیامبرش دستور میده، میگه اون پایین نگاه کن، ببین اون کجا بودی. تو آدم صادقی بودی، اما این صدق امروزی رو با دیروزی مقایسه کن. قبول داری که تعالی پیدا کردی؟ میگه آره. چرا؟ چون از من تبعیت کردی، من هدایتت کردم. میگه آره قبوله. میگه خب پس حالا واستغفر لذنبه، برای این دیر کردید که از اون آسمان طول کشید تا بیای این آسمان، استغفار کن، طلب مغفرت بکن. اینجا مغفرت هست، اینجا آمرزش هست، اینجا میبخشن. برای اینکه تو در حال جهاد بودی، داشتی کوشش میکردی که این تعالی رو پیدا بکنی. پس در یه همچین موردی، یعنی اون تعالی یا اون تنزل، هر دو برزول الله الواحد القهار. پس یکی از خصوصیت ها یا تعاریف قیامت این است که چه این زمین، چه هر زمین، اصلا ارض فقط کره زمین نیست، به تمامی کرات ارض گفته می شود و به وجود هر انسانی هم ارض گفته می شود. خب پس یکی از خصوصیات و صفات قیامت این است که این زمین و این آسمان ها متبدل بشن. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد. سفد یعنی زنجیر. در اون روز ای پیامبر تو مجرمان را میبینی که به زنجیر کشیده شدن، مقرنین یعنی کنار هم، قرینه هم چیده شدن و با زنجیر به هم بسته شدن. قبل از این که این آیات نازل بشه، خسرو پرویز در جنگ سلاسل این کار کرد با عمر که گفت ده تا ده تا ایرانی ها سربازان رو به هم ببندن که فرار نکنن، چون وضع اون روز ایرانی ها هم در برابر اسلام همین بود، یعنی از ساسانیان خسته شده بودند. خب حالا ما میگیم عربا اومدن اینها، ولی همینطوری که ما امروز لهله میزنیم که آمریکایی‌ها بیان نجاتمون بدن، کاش از پاکستان آمریکا وارد بشه و کشتی ها، خوشحال میشیم میگن ناو آمریکا اومده تو خلیج فارس و مثلا امارات هم گفته که برای 3 ماه همه مردم خوراکی و اینها ذخیره بکنن، خوشحال میشیم میگه اینا دارن میان ایران رو اشغال کنن، ما رو نجات بدن. خب منتظریم. اون موقع ایرانی ها یه همچین انتظاری داشتن و وقتی که عمر حرکت کرد اصلا عرب ها وارد ایران نشدن. کجا اومدن؟ یه شهری رو از ایران امروز بگید که عرب ها وارد شده باشن. تا مدائن اومدن داخل مدائن هم نشدن. خود ایرانی ها که ریختن توی کاخ نیاوران و فرش ها رو بردن، لوست ها رو باز کردن بردن، تمام عتیقه ها رو بردن، حالا معلوم هم نیست کجا بردن، همه چیز رو کاخ رو خالی کردن، تو کاخ گلستان رفتن، کاخ سعدآباد رفتن، ایرانی ها عرب بودند و ایرانی ها رفتن این کار رو کردن. همون موقع هم خودشون ریختن تو کاخ مدائن، فرش تیکه تیکه، هر کسی ایرانی های تیکش رو برد. منتظر یک انسان رهایی بخش بودند، خودشون استقبال کردن. باور نمی کنید اگه الان آمریکایی‌ها بیان همه تون می دونید سربازاشون رو می بوسید، بغلشون می کنید، رهایی بخش اومده، ارتش رهایی بخش اومده. پس اون جنگ، جنگ سلاسل، به خاطر اینکه خسرو پرویز می دانست که ایرانی ها گرایش به سمت اسلام پیدا کردن و نمی جنگن، برای اینکه فرار نکنن، ده تا ده تا به هم اسفادشون کرد، مقرنین فی الاسفاد، اینها رو به هم بست. حالا قیامت تجسم کنیم که این جنایتکارها رو اینطوری میارن و به هم بسته، میخوان محاکمشون کنن، میخوان عذابش کنن. همین عذابه ها، این تعبیره، این تعبیره، اون زنجیری که این جنایتکارها رو به هم میبندد این زنجیرها نیست، اون از سنخیت و علت الانزمامه. یعنی که چون هم سنخ هستند اونجا هم کنار هم قرار میگیرن، گویا که به هم دوخته شدن، به هم چسبیدن. اینجا هم همینطوره. اینجا هم یه شعری هست و میگن که کور کور رو میجوره، مثلا کور کور رو پیدا میکنه، آب گودال رو. سنخیت دیگه، هم سنخ هستن هم دیگه رو پیدا میکنن. سرابیل هم من قطران، شلوارهاشون از امروز بگید که قیر، مثلا قیر مزاف، اینا رو پوشیدن دارن میسوزن. و تقشا وجوههم النار، و صورتهاشون رو آتش فرو گرفته است. این که مرحوم حاج آقا رحیم ارباب میفرمودن در بعضی از مباحثشون که آیه آسد ممجواد اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است. یعنی تمام علما استثنا نمی کردن، می گفتن اجماع عملی علماء ما بر نفی معاد است. یعنی عملا ما این علما رو که می بینیم، از شیخ طوسی، علامه حلی، هم تو علما بگیرید بیاید، طوری با قرآن برخورد کردن، طوری با خدا برخورد کردن که عملا گویا اینها اعتقادی به معاد ندارن، نفی میکنن معاد رو عملا. اگر کسی سر سوزن فقط شک داشته باشه، نه اعتقادا، سر سوزن شک داشته باشه که نکنه یه معادی قیامتی اتفاق بیفته، امکان نداره حاضر بشه یه مو از سر یکی بکنه، به زور یه مو بکنه، امکان نداره. وقت به ایستن آدم بکشن، حتما اعتقاد ندارن، حتما هیچ اعتقاد، میگم حتی سر سوزن شک هم ندارن، یعنی اطمینان دارن که نه خدایی هست نه معادی، و این کار رو میکنن. همین دنیاست، انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، همین زندگی دنیاست، تو همینجا به دنیا میاییم همینجا میمیریم، پس تا میتوانیم همینجا باید همین کارها رو بکنیم. این اعتقاده که این وضع رو به وجود میاره. خب اما اینها، این خصوصیات رو شما الان هم میتونید ببینید، همین خصوص قیامت رو تو این آیه ببینید. و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطران و تقشا وجوههم النار. چرا اینطوریه؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبت، تا اینکه خدا پاداش بدهد به هر نفسی به دستاوردش، بر اساس عملی که کرده است بهش پاداش بده. ان الله سریع الحساب، خدا در محاسبه خیلی سریعه. پس در همین دنیا سزای اعمالشون رو میبینن و در قیامت هم میبینن. یک بخش از قیامت در تبدیل ارض و سماوات اتفاق میفته، پس نهایت تبدیل ظاهری این ارض و سماوات مردنه، پس بقیه جزاء الهی بلافاصله بعد از مرگ شروع میشه. این میگه سریع الحساب، یعنی دیگه این حسابایی که شما کردید، برزخ و یه میلیون سال اونجا هستیم و آدرس خونه امام حسین میگیریم و میریم پیداش میکنیم و یه ذره دیگه اونجا هم گریه میکنیم، اصلا خودمون رو با همین جسم انگار اونجا میبینیم، نه؟ چشم داریم، گریه میکنیم، جیغاداد میکنیم، لابه میکنیم، زاری میکنیم، هیچ نمیفهمیم، اصلا ننشستیم فکر بکنیم که واقعا خود قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، همه چیز متبدل میشه، متغیر میشه، اینا نیست دیگه، یه چیز دیگری است. ما هنوز اونجا التماس و گریه و زاری اینا به این شکل بعد اونا رو هم پیدا میکنیم و در هر حال اونا هم یه نامه مینویسند و میبریم در محکمه خدا، اونجا در میزنیم و میگیم از طرف امام حسین اومدیم، اوه دیگه ما رو سر میذارن. بله، اون وقت اون آیه برامون هست که میگوید که انی زننت انی ملاق حسابیه، که بهش میگن تو برو نمیخواد، من فکر کردم که حسابرسی اینا هست اینجا، نه تو حسابرسی نداری برو، همین باش. حازا، این آیات اصلا خوندین تو قرآن چقدر قشنگه. هازا بلاغ للناس، اینا ابلاغیه است برای مردم، ما داریم براشون ابلاغیه در خونه هاشون صادر میکنیم. چقدر وحشتناکه که ما از ابلاغیه مثلا ارتش، از ارتش شروع میکنم، ابلاغیه ارتش بیاد در خونمون میترسیم. از ابلاغیه کلانتری میترسیم، از ابلاغیه دادگاه میترسیم، از ابلاغیه مثلا نمیدونم کجا میترسیم، بعد از ابلاغیه وزارت اطلاعات اوه 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 اصلا رنگورمون میپره، چه وحشتن، چیه گفتن بیا اونجا کارت داریم، اصلا اینا میترسیم. اما از این ابلاغیه خدا اصلا هیچ نمیترسیم، هیچ. خیلی جالبه، بشر اینطوریه ها، ولی شما که اینجا نشستید نگاه به اکثریت بشر نکنید. هذا بلاغ للناس، ما داریم ابلاغیه صادر میکنیم برای همه مردم. ولی ینذروا به، تا این که مجهول میگه، تا این که به این ابلاغیه بترسن، انذار داده شدن. ولیعلموا انما هو اله واحد، و این که بدانند که اون کسی که این ابلاغیه رو صادر میکنه خدای یکتاست. ولیذکر اولو الالباب، و تا اینکه اونهایی که صاحب مخند اونها هم پند بگیرن، اندیشمندان، نخبگان، اونها پند بگیرن. این هم آیه 47 و 52 سوره ابراهیم بود. پس ببین هنوز خیلی بحث از قیامت مونده ها، فکر کنم تموم شد ها. حتی بعضیا معتقدن که همون یه عبارت کفایت میکنه، و اون یه عبارتی که فهمیدن دیگه خوبه، دیگه میرن عمل میکنن، اینم خوبه ها، ولی کلن آشنایی با فرهنگ قرآن و اینکه خداوند در این آیات، واقعا من بدنم میلرزه وقتی بخوام بگم که آیه خدا، خدا آیه فرستاده، این آیه رو مثل آیه مساویس با خدا، آیه مساویس با خدا. هذا بلاغ للناس، مگر کمه؟ اون وقت بیتوجهی به این ابلاغیه، یعنی العیاذ بالله بیتوجهی به خدا و عدم ایمان به وجود خدا. خب پس اینجا بحث رو خاتمه میدم. امیدوارم که خداوند کمک کنه، نصرت بکنه. ان تنصر الله ینصرکم، خدا میداند که واقعا نصرتی رو که ما امروز میتوانیم به او بکنیم همین قدره که حداقل در این فضای بسته من تشویق کنم شما رو، ترغیبتون بکنم تا اینکه این چشمه خداوندی حداقل به صورت آب باریکه‌ای در میان این جامعه آتش گرفته و دچار عذاب شده و با او به غضب من الله ما ایمان، این حرکت آرام آرام پیش بره و به یه جایی برسه. خدا میداند که ما همین توانمونه، این کار داریم میکنیم، بنابراین باید حداقل نصرتی که به ما میرساند که تا حالا رسانده این باشد که این ادامه پیدا بکنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دعا، اول دعا این که خداوند به کسانی که مجنون قدرت و دیوانه قدرت شدن یه عقلی بده و اونها رو متقاعد بکنه که از این کرسی آتش گرفته و آتش زا بیان پایین، خودشون رو به دریای رحمت الهی بیفکنن تا این آتش خاموش بشه. و بعد هم اینکه این مردم رو هدایت بکنه. مطمئن باشید که تا ما اون راه نشان داده شده رو طی نکنیم مستوجب و مستحق رحمت الهی نمیشه. و راه هم تقریبا به ما نشان داده شده. بر خودمون دعا بکنم که خداوند به ما توفیق بدهد که تا اینجایی که آمدیم عقب نریم، حداقل همینجا بایستیم. هیچ قدرتی، هیچ زوری نتواند ما رو به عقب برگردونه. از ایمانمون، از اعتقادمون، از توسلمون به قرآن و خدا منفکمون نکنه و اینها همش نیازمند حمایت و پشتیبانی خداوندی است و از او بخواهیم که این حمایتش رو از ما دریغ نکند. ما حتما خطاکاریم، حتما گناهکاریم، ولی دلمون هم نمیخواد که دچار عذاب و خشم و غضب الهی بشویم. از این رو به طور جد از خدا بخواهیم، همیشه بخواهیم، و من میخواهم ازتون بخوام که میدونم که اون نماز رو میخونید، نماز استخاره رو همتون صبح میخونید، بعد از نماز صبح از خدا طلب خیر میکنید، یه دو رکعت دیگه هم اضافه کنید. اگه کار دارید زودتر بیدار شید، از این ور نخواهید حذف کنید، حالا نمیرسیم، حالا ساعت دیره، حالا ماشین، از اون ور زودتر بیدار شید. و اگر از اون ور وقت ندارید، آخرای شب که میخواهید بخوابید، نماز عشا میخونید، دو رکعت نماز بخوانید و از خدا بخواهید که این غضبی که بر ما کرده است برداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.